من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت اولا تمام شد که مراد از صحت در اصالت و صحت واقعی است یا صحت عندل عامل است، و ما ادعا کردیم مراد از صحت عند الفاعل اینه که در جایی اصالت و صحت جاری می شود که فاعل اعتقاد به صحت اعتقاد به صحت اونی که ما میخوایم نفی بکنیم و با اصالت و صحت خلاف آن را ثابت بکنیم نداشته باشد. مراد از اصالت و صحت عند الفاعل اینه که مرحوم شیخ اینها را در یک مساق آورد. اول مطرح کرد اصالت و صحت فی الواقع او عند العامل، بعد نقل اقوال کرد، بعد گفت امر مشکل است و در ضمن امر مشکل همون اصالت و صحت عند العامل را گفت قدر متیقن است. در تفصیلش هم همین کار کرد. یه مساق بود فرق اصالت و صحت عند العامل و اصالت و صحت فی الواقع، فرقش اینه که اونا مثل شیخ انصاری سه فرض را میگه جای اصالت و صحت، اون عند الواقعی ها پنج فرض را میگن، چهار فرض را میگن. فرقشون اینه. شیخ هم اینا را به یک مساق آورده. اصلا معنای اصالت و صحت عند العامل را ای قرار داده، گفته یعنی اگر اون فاعل، اگر اون عامل اعتقاد به صحت داشته باشد، به صحت چیزی که شما میخوای با اصالت الفساد رو نفی کنی، میخوای ضدش رو ثابت کنی، اگر اعتقاد داشته باشد اصالت و صحت جاری نیست. مثلا شما اعتقادتون اینه که فقط عقد عربی صحیحه، شک داری عربی خونده یا نه، میخوای بگی اصل صحتم، میخوای عربیت رو ثابت کنید، فارسی نخونده رو نفی کنی. شیخ میگه اگر اون اعتقاد داره که فارسی هم صحیحه، جای اصالت صحه نیست. جای اصالت و صحه، برگرد به حرف صاحب مدارک، حالا خوب مفهوم میشه چی میگوید، شیخ از او چه استفاده کرده. جای اصالت و صحه اونجاست که اونم عالم به فساد باشد، همونی را که میخوای بگی صحیحه او هم عالم به فساد مقابلش باشه. اگر میخوای بگی این عقد که واقع شده شکداری عربیه یا نه، وقتی میتونی اصال و صحه را جاری کنی که اون نسبت به فارسی قائل به فساد باشه. اگر عالم به فساد بود، دو تا تعبیر آورده، در تعبیر صاحب مدارک عالم به فساد، در تعبیر خودش عالم به اعتقاد به صحت، دو طرف داره دیگه، باید اونم عالم به فساد باشه تا ظاهر حالش اینه که اگر عالم به فساد است، ظاهر حالش اینه که عقد را در حال احلال آورده. اما اگر عالم به فساد نیست، جاهل کی سیا فاسده، اصالت صحه اینجا جاری نیست. حرف صاحب مدارک علم به فساد بود، حرف شیخ انصاری اعتقاد به صحه اون مقابل شو گرفته است. ظاهر حال اینه، اساس جریان اصالت صحه در نظر اینها ظاهر الحاله. ظاهر حال اینه که اگر علم داری، علم داری نقطه مقابل فاسد است، اصالت صحه جاریه. اما اگر اعتقاد داری نقطه مقابل صحیحه، اصالت صحه جاری نیست. همین روش فکر بکنید. دو تا مثال، هر دو اینا یه چیزن. حالا یک نکته اون اعتقاد داره که عرض میکنم. شما عقد عربی را صحیح میدانید، عقدی واقع شده، نمیدونید صحیحه یا فاسده. صاحب مدارک شیخ میگه وقتی میگه میتونی بگی اصل اینه که او صحیحه واقع شده، که او عقد، صاحب مدارک میگه، صاحب مدارک میگه که او علم به فساد فارسی داشته باشد تا ظاهر حال بشود. شیخ میگه که در وقتی اصالت صحه جاری میشود که اعتقاد به صحت فارسی نداشته باشد. هر دو یکیه، علم به فساد، صحه، اعتقاد به صحت، هر دو یه چیزه، یه چیز میگن. به خلاف و صحت واقعیه یا که این شرطر نمی کنن. حالا اونه که این شرطر نکردن باز مختلف بودن، بعضیشون خیلی وسیع بودن، بعضیشون یک خورده زیغ بودن. مثلا مرحوم آقای خویی می فرمود جهل به حالش هم داشته باشیم اصالت و صحت جاریه. در جهل به حال نمی دونیم آیا اعتقاد داره صحت را یا نه، می گفت اصالت و صحت جاریه. یا نه میدانیم او جاهل به صحت و فساده، میدانیم اصلا غالب مردم نمیدانن شرایط صحت را، باز گفت اصالت صحه جاریه. اصالت و صحیای واقعی میگن لازم نیست علم به فسادی را که میخوای با علم به فسادش لازم نیست عامل داشته باشد، فسادی که میخوای با اصل او را نفی کنی. شیخ عوض کرده، گفته باید اعتقاد به صحتو که میخوای نفی کنی نداشته باشه. اصالت و صحه در جایی جاری میشود که عامل اعتقاد به صحت نداشته باشد، یعنی اعتقاد به صحت اونی که میخوای نفی کنی. یه همون عبارت علم به فساده، فقط یک کلمه فرق داره، یه فرق جزئی، و اون اینه که شیخ انصاری در اجمال کلامش گفته اصالت و صحه با اعتقاد به صحت مشکله. اونی را که آورده اعتقاد داره به صحتش ولو صحیح واقعی نباشه. گفته جریان اصالت و صحه با اعتقاد به صحت مشکله. خب لازمش اینه که دو صورت رو گیر کنه، یه جایی که تباین داره نظر این با نظر او تباین داره، خب اونجا بایستی اصالت و صحه اونجا اشتباه شد، تساوی داره نظر حامل با نظر فاعل یکیه، اونجا اعتقاد به صحت و مخالف نداره. اینم میگه عربی، اینم اونم میگه عربی، هر دوشون مقلد یه نفره. یه عقدی او انجام دادن، نمیدانیم که آیا عربی انجام داده یا فارسی، چون اعتقاد به صحت فارسی ندارد، یا بگو چون عالم به فساد فارسی است، ظاهر حال اینه که عربی را آورده. یه فرض، مشکل نه، اینجا مشکل نیست. حالا شیخ نه، برگشتیم این را، شیخ گفت مشکل ندارد، این نخواد دوباره برگشتیم که تطبیقش کنیم واضح تر بشه. اونجایی هم که نه میدونیم مسئله دانه، میدانیم مسئله دانه، ولیکن نمیدونیم موافق ما یا نه، نمیدانیم موافق ما است یا نه، باز با اصالت و صحه ظاهر حال گفت اونم اعتقادش با ما یکیه، پس باز اعتقاد نداره به صحت فارسی. این دوتا رو قبول کرد. تا اینجاش گیر نداریم. مرحوم شیخ انصاری در بقیه گفتش مشکل داره. خب یکی از بقیه ها اون فرضیه که اینجا رو میخواستیم بگیم، باز اونا رو اضافه کردیم. چرا شش اون بله ها دو صورتش دیگه. ببینید حالا اصلا ما چی داریم صحبت میکنیم، اونا رو فعلا رهاش بکنید. میخوایم شیخ انصاری که در اجمال کلامش گفته باید اعتقاد به صحت نداشته باشد، آیا این عمل کرده در این تفصیل یا عمل نکرده؟ در اجمال کلامش گفت جریان اصالت و صحه معتقاد صحه مشکلون، معتقاد صحه مشکلون. آیا این معتقاد صحه مشکلون عمل کرده در این تفصیل یا نه؟ در بعضی جاهاشی گفته مشکلون عمل کرده. مثلا گفته اگر او هم عربی را صحیح میدانه هم فارسی را، ولی شما فقط عربی میگید، اینجا گفته جریان اصالت صحه مشکلون. چرا؟ چون اون اعتقاد به صحت فارسی داره، اینجا عمل کرده. اینجا که گفت مشکلون با اون صدر کلام سازگاری داره. اونی که سازگاری نداره اون آخر کلامش است. مرحوم شیخ انصاری در فرض جهل به حالش، جهل به حالش، نمیدانیم عالم است یا جاهل، جهل به حالش داریم. اونجام گفت مشکلون. این که اونجا میگه مشکلون با صدر کلامش سازگاری نداره. اشکال را در صدر کلام منحصر کرد در جایی که اعتقاد به صحت داره. جایی که جهل به حالش داریم نمیدونیم اعتقاد به صحت داره یا نه. شیخ انصاری فرمود جریان اصالت الصحه با اعتقاد به صحه ضابطه بیان کرد، با اعتقاد به صحه مشکلون. بعد در تفصیلش که آمد بعضیاش مصداقن مشکل نداریم، مثل مثال که الان زدیم. اما او آخری که میگه جهل به حال، نمیدانیم اصلا صحیح و فاسد را میداند یا نه، اونجا ما احراز نکردیم اعتقاد به صحت را تا بگیم جریان اصالت و صحه مشکلون. شاید جهل به حال، شاید او هم مقلد تقلید میکنه از مقلد ما، شاید او هم فقط عربی را صحیح میداند. این که مرحوم شیخ انصاری در آخر کلامش فرمود در فرض جهل به حال جریان اصالت و صحه مشکلون، با اون که در اجمالش بیان کرد که ظاهرا این تفصیل همون اجماله، سازگاری نداره. اعتقاد به صحت یعنی اعتقاد دارد به صحت اونی که ما قبول نداریم، اعتقاد دارد به صحت اونی که ما میخواییم با اصالت و صحه نفیش بکنیم، اعتقاد دارد به صحت فعلش ولو برخلاف واقع است، اعتقاد دارد به صحت فعلش ولو برخلاف واقع است. این معنای اعتقاد به صحت داره اون کلام شیخ، پیج داره چی میخواه بیان بکنه. نگاه کرده باشید محشینم یه چیزایی گفتن بافیدن، اون حرف شیخ اینه، جریان حاصل الکلام، امر لیس به مهم که می سازه یا نه. خب در تفصیلش بیشتر توضیح داده، بیشتر اشکال کرده. امر لیس به مهم، مهم اینه، مهم اینه که اصالت و صحه اندل فاعل معناش اینه، اصالت و صحه اندل فاعل یعنی در جایی اصالت و صحه جاری می شود که اون عمل مردد باشد بین صحیح، مردد باشد بین فاسدی که او هم فاسد می داند ما هم فاسد می دانیم، و بین صحیحی که او هم صحیح می داند ما هم صحیح می دانیم. صحت عند الفاعل معناش اینه، اصالت الصحه به نظر الفاعل یعنی اونی را که فاسده اونم فاسد بداند، یعنی اونی را که مرتکب شده است که ما میخواییم با اصالت الصحه ضد او را نفی کنیم، ضد او را اونم فاسد بداند. این معنای اصالت الصحه عند الفاعل، نه به این معنا که اصل صحه عند الفاعل که مثل اصول فرموده بگیم یعنی در نظر فاعل صحیحه، نه این مراد نیست. اصالت صحه عند الفاعل به همین معنا که خلاف اون را که ما میخواییم بگیم فاسده، فاعلم فاسد بداند. اونی را که ما میگیم صحیحه، اونی را که ما همین و همین رو فکر بکنید، اصالت و صحیح عند الفاعل یعنی اونی را که ما میخواییم میگیم صحیحه، همو هم صحیح عند الفاعله، اونی را که ما میخواییم بگیم صحیحه همو صحیح عند الفاعله، مقابلش فاسده عند الفاعلم ایزن، اونی را که ما میخواییم بگیم صحیحان همو صحیح عند الفاعله، غیرش که ما فاسد می دانیم اونم فاسد می داند. اینه که اگر این جور معنا کردیم اون سور سته همون میشه که شیخ انصاری فرموده. ببینید شش صورت داریم، اگر بگیم شرط جریان اصالت و صحه اینه که اونی را که میگیم صحیحه فاعلم همون را صحیح بدانه، همون را نه غیر او را، این معنای اصالت و صحه عند الفاعل، نه اینکه صحت واقعیه اعم از این که صحیح بدانه یا نه، نه همونی را که میم صحیحه او هم همرا صحیح میداند. لذا اون اشکالی که در مثوال اصول کرده وارد نیست، و نتیجهش هم تفصیلیه که مرحوم شیخ انصاری فرموده، ثمره صحت عند الفاعل و اندل واقع ثمره تظهر در این صور سته، نه اونی که مصباح فرموده، تظهر فی صور سته، اصالت و صحه اندل فاعل زیغه یه جاهایی را نمیگیرد، اصالت و صحه واقع اوسعه است جاهای بیشتری را میگیرد. و به این بیان اون استنباط مرحوم شیخ انصاری از صاحب مدارک واضح شد. صاحب مدارک گفت اگر شخصی که ادعا می کند در حال احرامه، اگر او عالم به فسادم باشه اصل صحه جاریه، مدعیه میگه ما عقد رو خوندیم ولی من در حال احرام خوندم، اگر عالم به فساده میگیم آقای ظاهر حال خلاف ظاهر حال اصل صحه اینجا جاریه، شما عقد در حال احرام را فاسد میدانی، فاسد شما اینه در حال احلال را در حال احرام را فاسد میدانی، واقعا همینه، اما اگر نه جاهل به مسئله هم عقد در حال احرام را صحیح می داند، هم عقد در حال احلال را، این مثل اون فرض تصادق میشه. نظرش اعم جاهله، اگر جاهله بنابر اصالت و صحه اندل فاعل اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اون فرض دیگر را شیخ انصاری میگه اعتقاد صحتش داره که همین در حال احرام باشه، چون این را اعتقاد صحتش داره. مرحوم صاحب مدارک میگه چون علم به فساد نداره فرقی نمی کنه. ظاهر حال میگوید اگر علم به فساد داری، ظاهر حال میگه اگر اعتقاد به صحت اون نداری، اصل صحت است، فرقی بین این دو کلام نیست الا فی الجمله که اشاره کردیم. ولی این استنباط درسته، این که صاحب مدارک شرط کرده در جریان اصالت و صحه علم به فساد را، این همون اصالت و صحه عند الفاعل میشه. او هم صحیح را فقط عند الاحلال میدانه، عند الاحرام فاسد میدانه. پس ظاهر حالش اینه که این را مرتکب نشده دیگه، ظاهر حال صحته، ظاهر حالش اینه که در حال احلال آورده. به خلاف اینکه جاهل باشه، جاهل باشه نمیتونیم بگیم. جاهل اگر بود یعنی اعتقاد داره همون صحیحه همین صحیحه. جریان اصالت و صحه در جایی که عامل اعتقاد به صحت طرف مقابل داشته باشد مشکلون. فرقی بین کلام صاحب مدارک و شیخ انصاری نیست. استنباط صاحب استنباط شیخ انصاری از کلام صاحب مدارک که او قائل به صحت عند الفاعل است، یعنی اعتقاد به صحت میگه نباید داشته باشد، این استنباطش درسته. گرچه دیدیم بزرگانی اشکال کردن بر شیخ انصاری، مثل ریاضی اشکال کردن، میگن مرحوم آخون اشکال کرده، ولی نه، ما تو ذهنمون اینه که فهم شیخ انصاری از کلام صاحب مدارک درست است. هازا تمام الکلام در جهت اولا که اصالت الصحه عند الفاعل او اصالت الصحه واقعا مع قطع نظر، واقعا کار به او نداریم به چه اعتقاد داره، اون کار به او داریم که به چه اعتقاد داره. و عمل جهت و ثانیه، حالا چه فرمودی؟ ثمره است میگه معنا نداره، نگه ثمره نداره، نداره واقعی میاره. خب عیب نداره، راست میگید، این حرف خوبیه. خود مرما چون اندل فاعل را بد معنا کرده، اونجا هم گاهگاهی به اندل فاعل زده، راست میگید، حق با ایشونه. ولی جور که ما معنا کردیم نه دیگه، ما اندل فاعل را اینجور معنا کردیم، اندل واقع را اینجور. و صور اندل فاعل باشه زیق میشه، اندل فاعل بشه وسیق. الجهت و ثانیه، حالا تعبیرات رو ما نمی کنیم، حالا اونطور که ما فهمیدیم شیخ انصاری جور داره بیان می کنه و کلامش هم خالی از اشکاله، فقط اشکال در اون اصل مبنا بود که می گو باید اعتقاد به صحت نداشته باشد، اونجا رو ما گیر داشت. احراز بکن، عبارت چینه دیالا؟ عبارت چینه؟ بعد عبارت ما طبق ظاهر عبارت معنا کردیم، اون درسته، ولی در نتیجه گیری جور گفت، در نتیجه گیری علم اعتقاد را عیبی نداره. الان میگیم اگر مراد شمو باشه یکی عیب نداره. اما الجهت ثانیه که این جهت باز مهمیه، کلن در بحث اصال صحه بحث مهمیه، چون دستمون به هیچ جا بند نیست، همشه ادعای سیره و یکی ادعا میکنه سیره است، یکی میگه ادعا میکنه سیره نیست، همش بحثای فکریه. بله و مهمم است در فقه، خیلی اصال و صحه محل ابتلا در فقه. جهت ثانیه اینه که اصال در جریان اصالت و صحه معتبر است که اون موضوع اصالت و صحه را احراز بکنیم. موضوع اصالت و صحت تارتن غیر معاملات است، این را بعدن شیخ بحث کرده، ما این را مقام ثانی قرار میدیم. مثل وضو، شک دارم وضو صحیح یا نه، باید احراز بکنم اونی را که آورده وضوه. شک دارم غسل صحیح یا نه، باید احراز بکنم اون را که آورده غسله. اما اگر احراز نکردم داره همینطور آب میزنه به صورتش، یا رفت توی آب ارتماس کرده، اصلا شک دارم نیه قصد غسل کرده یا نه، لا مجال لاصال صحه. در غیر معاملات، در غیر معاملات احراز باید بکنیم. موضوع را بحثی هست که سیعتی و اول مقام ثانی از بحث. مقام اولش در معاملات، غیر معاملات مقام ثانی، معاملات مقام اول. در مقام اول که معاملات است، عقود است، ایقاعات است، ما باید احراز بکنیم موضوع اصالت و صحه را. در اینجا اختلاف نظر است. سه نظر مرحوم نائینی نقل کرده است و قبلش هم مرحوم شیخ انصاری، که ظاهر شیخ انصاری دو نظره. گرچه میتونیم نظر سوم را هم از کلام شیخ به دست بیاریم، فعلا بحث میکنیم از کلام شیخ انصاری که دو نظر را بالوضوح بیان کرده و نظر سومم یستنبط. نظر اول نظر مرحوم محقق ثانی است که خیلی شفاف بیان کرده است و ظاهر می شود از بعضی از کلمات علامه که مرحوم شیخ انصاری هم کلمات محقق ثانی را آورده، بعض از کلمات را آورده و هم کلمات علامه را. و اون نظر اینه، مرحوم محقق ثانی فرموده لا مجاله، خیلی زیغه، لا مجال لأصالت صحه الا بعد استکمال العقد و الایقاع. استکمال العقد و الایقاع من حیث الایجاب و القبول، باید ایجاب و قبول محرز باشه اولش، و من حیث المتعاقدین، باید اهلیت متعاقدین محرز باشد. اگر شک داریم که این متعاقدین بالغن یا نابالغ، اصال و صحه معنا نداره. بعد استکمال متعاقدین من حیث العقل والبلوغ، اگر شک، این عقدی که خوندن شک داریم عاقل خونده یا مجنون خونده، گفت اصل صحه معنا نداره. و من حیث العوزین، استکمال ارکان العقد من حیث العوزین، عوزین باید مالیتشون محرز باشه. پس کجا جاری می شود؟ بعد از استکمال ارکان العقد من حیث الایجاب والقبول من حیث المتعاقدین من حیث العوزین، فرموده که شک بکنیم که آیا واجد شرایط یا فاقد شرایط. شک داریم ماضی، مثلا ماضویت شرطه، شک داریم ماضی خوندن یا نه، بله ماضی خوندن یا نه. معلوم بودن ثمن و مثمن شرطه، شک داریم که آیا ثمن و مثمن معلوم بوده یا غرری بوده. ایجاب قبول خونده شده، از بالغین صادر شده، از عاقلین صادر شده، عوضم مالیت داره، یکیش خانه یکیش پوله. شک داریم که آیا مبیع معلوم بود وقت معامله که صحیح باشه یا باطل بود، یا معلوم نبود که باطل باشه. شک در شرایط، شرایط صحت، بله شرایط، نه جدیم برمیگرده به خود ایجاب و قبول دیه، ارکانه قصد انشا داره، اون نه قصد انشا اصلا صحه نداره، چون برمیگرده ای اصل ایجاب محقق شده یا نه. اینه که حالا فرمایش محقق ثانی قرائنی مواردی را شیخ انصاری برای مدعای محقق ثانی آورده، مثلا مثال زده است که الان اختلاف کرده ضامن و مضمون الله. ضامن میگه من درسته من ضامنت شدم، ولی در حال سباوت بود که ضامنت شدم. گفته اصل صحه اینجا جاری نیست، چون احراز نکردیم اهلیت عاقد را، منشأ را، تا بگیم حالا بعد از فراغ از اهلیت بگیم ظاهر حالش اینه که مثلا ضامن شده یا صحیحا ضامن شده. نه، فرموده هر کجا شک در این ارکان باشد، هنوز ارکان استکمال پیدا نکرده است، ارکان را احراز نکردی، جای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه بعد از فراغ از تمامیت ارکان عقد است، که ارکان عقد همینیه که عرض کردیم. آورده از علامه هم یک فروعی را ذکر کرده که ظاهر علامه هم همین قوله. استدلال کرده محقق ثانی به عمدش دو وجه، به دو وجه استدلال کرده است. وجه اول فرموده اگر ارکان عقد محرز نشده، پس اصل عقدم محرز نشده دیگه. وقتی که اصل عقد محرز نشده، یه دیگه مسلمه باید اصل عقد محرز بشود، جای اصالت و صحه نیست. اونجا که شک داریم در ارکان عقد، من حیث العقد والمتعاقدین والمعقود و به، فرموده در جایی که شک در تمامیت ارکان دارید، شک در اصل تحقق عقد دارید. وقتی شک در اصل تحقق عقد داری، جا اصل صحه نیست. اصالت و صحه بعد از فراغ از خود عمله. مثل اصالت و صحه مثل قاعده فراغه، مثل قاعده تجاوز نیست. باید اصل عمل را احراز کنی، اصل عقد را احراز بکنی، تا بعد بگی شک دارم صحیح یا فاسد، اصل میگوید که صحیح است. و قبل تمامیت الارکان اصل عقد محرز نیست اولا و ثانیا. ثانیان فرموده که دلیل اصالت و صحه ظاهر حال، ظاهر حال اینه که اون صحیح را آورده. این ظاهر حال در جاییه که ارکان عقد تمام شده باشه. اگر این دوتاشان بالغن اهلیت دارن، عاقلا اهلیت دارن، درسته بگی ظاهر حال اینه که عقد صحیح خونده، اما اگر نه اصل اهلیتشون احراز نشده، ظاهر حالی نیست که صحیح خونده. به همین تطبیق کرده، گفته دلیل اساس اصالت و صحه ظاهر الحال، ظاهر الحال بعد تمامیت الارکان. اگر اصلا نمیدونی که اینا خمر را فروختن یا مثلا یه تا گندم را فروختن، مردد بین خمر و گندم هستی، گفته اینجا ظاهر حال این نیست که بیعشون صحیحه. ظاهر حال در جایی که گندم را فروختن شک داریم که آیا شرایط را مراعات کردن یا مراعات نکردن. اینه که فرموده قبل تمامیت ارکان العقد من حیث الامور الثلاثه، قبل تمامیت العقد لا مجال لاصاله الصحه لانتفاء موضوع لعدم احراز الموضوع اولا ولقصور الدلیل ثانیا. این فرمایشی که محقق ثانی فرموده و مرحوم شیخ انصاری به طولهی ذکر کرده این را، ولیکن جواب داده شیخ انصاری از هر دو وجه جواب داده، اما از وجه اول جواب داده فرموده این که میگویید با شک در ارکان، شک دارم عقد محقق شده یا نه، مرادتون عقد محقق شده شرعا یا عرفا، از دو حال خارج نیست. اگر بگویید مراد ما از این که قبل تمامیت الارکان شک داریم عقد محقق شده یا نه، مراد عقد شرعیه. عقد شرعی غیر از همون عقد صحیح چیزی نیست دیگه. عقد شرعی دو قسم نداریم که. عقد شرعی یعنی همون عقدی که اثر شرعی داره، همون عقدی که شارع امضاش کرده، میشه همون عقد صحیح دیگه. پس شما شک داری در صحت عقد. اگر مرادتون از عقد شرعیه، عقد شرعی لیس الا همون صحت. شک در همه جا ما شک در صحت داریم، شک در عقد شرعی داریم دیگه. جاهای دیگه هم همینجوره. شک دارید که آیا شرایط را مراعات کردن یا نه، سمن معلوم بوده یا نه، مسمن معلوم بوده یا نه، اونجا شک در عقد شرعی داری. شک در عقد شرعی لیس الا شک در صحت و فساد. اگر بنا باشه اینجا اصال و صحه جاری نباشه، هیچ جباد جاری نباشه. و اگر مراد از عقد عقد عرفیه، عقد عرفی قبل استکمال شرایط شک دارم او عقد عرفن محقق شده یا نه، شیخ انصاری میگه یه حرف باطله، قطعا محقق شده. خب اینا بالغ نبودن عقد خوندن، عقد عرفی محقق شده. خمر را عرف میگه معامله صحیحه، عقد عرفی محقق شده، شارع این عقد را قبول نداره. این که فرمودید قبل از تکمال ارکان العقد من حیث الایجاب و القبول، من حیث المتعاقدین، من حیث العوضین، عقد منعقد نیست؟ نه، عقد عرفی منعقده. یقینم داشته باشی تازه عقد است، تا چه بسه فرض شکه. عقد کردن دیگه، شک داریم این عقد صحیح هست یا صحیح نیست، عرض میکنم حالا فرمشاد شیخ تمام میشه. پس این وجه شما وجه نادرستیه، نتیجهش این میشود که گفتم نظر سوم در میاد از کلام شیخ، نتیجهش این میشود که اگر عقد عرفی صدق کرد مجال برای اصل صحه هست. بله اگر عرفنم عقد صدق نمی کنه محرز نیست، در وقتی که عقد خوندن شک داشتیم که آیا ممیز بود یا نه، آیا حالت خواب بود یا نه، اصل عقد عرفی محرز نیست. بله اینجا حق با شماست، اما کلام محقق ثانی مطلقه، من حیث الایجاب و القبول، من حیث المتعاقدین، من حیث العوضین، میگه باید ارکان عقد تمام باشه. نه، اگر عقد عرفی صدق بکند که در بعضی از این فروض صدق میکند، قطعا اصالت و صحه مجال داره. این رد وجه اول. وجه ثانی فرمود که منشأ ما در اصالت و صحه ظاهر الحال و ظاهر الحال اینجا نمیاد. شیخ انصاری گفته چرا ظاهر حال اینجا میاد؟ عقد دو طرف داره، خب یکی از آنها ادعا میکنه فاسده، یکیشون ادعا میکنه فاسده، دیگه میگه در زمان سباوت بوده. خب اون دیگری که ادعا میکنه صحته در زمان بلوغ بوده، در زمان عقل بوده، ظاهر حال اینه که راست میگه دیگه، از یه طرف ظاهر حال کافیه برای ما دیگه. ما میخواییم بگیم آقا این شخصی که میگه صحیحه قولش مطابق اصله، ما اصل را میخواییم در نایه صحت جاری بکنیم. نکته لطیفی فرموده خدا رحمتش کنه، مدعی صحت که فرض نیست بالغ بوده، مدعی صحت بالغه، مدعی فساد میگه صبی بودم، ظاهر حالش اینه که بالغ با بچه نمیاد عقد کنه، که ظاهر حال صحته. ظاهر حال مسلم اینه که با بچه معامله نمی کنه، ظاهر حال مسلم اینه که با مجنون معامله نمی کنه. پس الان که آقای مسلم میگوید ما این معامله را در زمان بلوغ او انجام دادیم، بی خود میگه من صبی بودم، قولش مطابق ظاهر حاله. افرض که او قولش مطابق ظاهر حال نباشه، برای اون نیاز نداریم که قول او مطابق ظاهر حال باشه. اینی که اصالت صحه در طرفی که اصالت صحه جاری میکنیم، اونی که مدعی صحته، اونی که میگه صحیح بوده، اون قول او باید مطابق ظاهر حال باشه، قولش مطابق ظاهر حال است. بله بله فرموده اگر دو طرف نداشت چیه، ما ایقاع بود، مثل باب وصیت، شخص در میگه من در حال سباوت وصیت کردم، بله اینجا جایی برای اصالت و صحه نیست، ظاهر حال نداریم. اگر عقد یک طرفیه مثل وصیت، مدعی میگوید من در زمان سباوتم وصیت کردم، بله اینجا ظاهر حال نداره. ولی در جایی که دو طرف هست عقود، ظاهر حال برقراره. این که مرحوم محقق ثانی و علامه انکار کردن جریان اصالت و صحت را قبل از استکمال ارکان، تعبیر خودشون ارکان العقد من حیث الایجاب والقبول والمتعاقدین والعوضین به این زیقی این گفتن اصالت و صحه جاریست، نه حرف درستی نیست، نه اصالت و صحه جاریه ولو شک ما در متعاقدین باشن، اصالت و صحه جاریه ولو شک. اینا رو شیخ نمیدونم چرا نفرموده، فقط ظاهرن چون محقق در متعاقدین تطبیق کرده ایشونم متعاقدین را گفته، در عوضین هم همینجوره. ظاهر حال مسلمان اینه که خمر را نمیفروشه دیگه، اختلاف کردن. مدعی صحت میگه بابا من گندم بهت فروختم، طلب دارم. او میگه تو خمر فروختی، خمرم که مالیت نداره، معامله باطله. اصالت و صحه جاریه چون ظاهر حال مسلمان اینه که گندم میفروشه، خمر نمیفروشه. فرمایش محقق ناتمامه، مرحوم محقق ناینی، بله از شکم همین حرفا یه قول ثالثی در آورده و فرموده که بایدم به ذهن شما رسیده باشد. سه قول را مطرح کرده، نگاه کنید فردا انشاءالله فرمایش مرحوم ناینی در این مسئله مهمه.